ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی 4 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. اسحاق جهانگیری احتمال افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد. و معاون وزیر خارجه روسیه خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را بسیار خطرناک توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه امروز 4 وزیر پیشنهادی خود برای وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، راه و کار را به مجلس معرفی کرد. محمد اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، فرهاد دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمد شریعت‌مداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رضا رحمانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شدند. حسن روحانی روز شنبه با استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و خروج او از کابینه موافقت کرده بود. معاون اول رئیس جمهوری ایران احتمال افزایش قیمت بنزین را رد کرد. اسحاق جهانگیری در مراسم روز صادرات تأکید کرد که افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی به گفته او شدنی نیست و جامعه کشش ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جهانگیری همچنین گفت آیت الله خامنه ای با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دولتی موافقت کرده است. پیش از این جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام آماده بودن سامانه هوشمند کارت سوخت از احتمال دونرخی شدن بنزین در هفته‌های آینده خبر داده بود. معاون وزیر خارجه روسیه گفت خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد بسیار خطرناک است. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس، سرگئی ریابکوف تأکید کرد که خروج از این پیمان موجب می‌شود آن دسته از اعضای جامعه جهانی که خود را متعهد به امنیت و ثبات می‌دانند، این عمل را محکوم کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اعلام اینکه روسیه سال‌هاست به نقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد می‌پردازد، تأکید کرد کشورش را از این پیمان خارج می‌کند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تکلیف افزایش احتمالی حقوق کارکنان دولت این هفته روشن می‌شود. به گزارش ایرنا، فاطمه حسینی روز یکشنبه گفت با توجه به شرایط موجود باید اصلاحی در قانون بودجه صورت گیرد تا حقوق کارکنان دولت به گفته او ترمیم شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده که اگر اقدامی از طرف دولت برای ارائه لایحه ترمیم حقوق کارمندان دولت انجام نشود، مجلس در این خصوص اقدام خواهد کرد. در پی نوسانات شدید بازار ارز و اثر آن بر تورم و افزایش قیمت کالاها، دولت از برنامه ریزی برای بسته‌های حمایتی خبر داد که یکی از آنها افزایش مجدد حقوق کارکنان بود. با این حال خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا 3 مهر ماه در گزارشی به نقل از محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که اگر هم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد، سال آینده اتفاق خواهد افتاد. و روز دوم انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در برخی مناطق امروز در حال برگزاری است. این انتخابات در 401 مرکز در پی بروز مشکلات امنیتی و فنی به دومین روز کشیده شده است. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، مقام‌های ستاد انتخابات افغانستان گفتند حدود 3 میلیون نفر از 9 میلیون واجد شرایط که برای شرکت در انتخابات نام نویسی کرده بودند، روز شنبه آرای خود را در صندوق‌ها ریختند. روند رأی‌گیری روز شنبه با حملات گروه‌های شبه نظامی که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و همچنین بروز چند مشکل امنیتی و فنی در نقاط مختلف متوقف شد. رأی‌گیری برای تعیین اعضای مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه با تأخیری 3 ساله در این کشور برگزار شده است. در پی اتهامات متقابل مسکو و واشنگتن به نقض یک پیمان 30 ساله موشکی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن از این پیمان خارج می شود. نخستین واکنش‌های مسکو بسیار تند بود. از دید قانون‌گذاران روس، جهان به دوران جنگ سرد و مسابقه تسلیحاتی باز می‌گردد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در نخستین واکنش به تمایل آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد، یک مقام وزارت خارجه روسیه که هویتش آشنا شده به خبرگزاری‌های روسی گفت با گام‌های از این دست آمریکا به دنبال تحقق رویای جهان تک قطبی است. این منبع دیپلماتیک افزود روسیه همواره مظنون بوده. آمریکا مایل است این پیمان را از میان ببرد و تصمیم دونالد ترامپ برای عملی کردن این تهدید کاملا در راستای سیاست‌های اخیر این دولت است که بسیاری از تعهدات بین‌المللی آمریکا را برهم زده. همچنین کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین‌الملل سنای روسیه اوضاع را فاجعه بار توصیف کرد و گفت تصمیم آمریکا جهان را به آستانه جنگ هسته‌ای باز می‌گرداند. او در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
قصد داشتیم مسائلی همچون خلع سلاح را به عرصه همکاری با آمریکا تبدیل کنیم. ماده 16 پیمان منع موشک‌های میانبرد اجازه می‌دهد طرفین اصلاحات‌ها و پیشنهادهای تکمیلی خود را مطرح کنند. اما آمریکا هیچگاه از این ابزار استفاده نکرد و درخواست دونالد ترامپ برای مذاکره جدید یا از مطلع نبودن وی از محتوای این پیمان ناشی می شود و یا صرفاً یک باجگیری سیاسی است. همچنین آمریکا هیچگاه به مبانی جهانی شدن این پیمان که روسیه 10 سال پیش تدوین کرده بود توجهی نداشت. اما امروز خواهان مذاکرات جدید با چین و روسیه است. خروج آمریکا از این پیمان یک گام به سوی جنگ جهانی است. چالشی جدی برای امنیت روسیه و با منافع راهبردی ما مغایر است.
آمریکا از مدت‌ها پیش هشدار می‌داد به نقض پیمان منع موشک‌های میانبرد از سوی روسیه پاسخ متعارف و یا غیر متعارف خواهد داد. شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای خروج آمریکا از این پیمان تصمیم گرفته، مگر اینکه به گفته وی روسیه و چین در این زمینه وارد مذاکرات جدید شوند. او به خبرنگاران گفت:
ما به این پیمان متعهد بوده ایم، اما متاسفانه روسیه با آن پایبند نبوده. پس ما به این پیمان پایان می دهیم و از آن خارج می شویم.
بریتانیا از تصمیم آمریکا حمایت کرده و ناتو مسئولیت را بر عهده روسیه گذاشت، اما مسکو همواره اتهامات را رد کرده و یک شنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت هرچند واشنگتن سعی میکند مسکو را ناقض این پیمان جلوه دهد، اما در واقع خودش بسیاری از مفاد آن را نادیده گرفته. او افزود منتظریم جان بولتون درباره سیاست آمریکا در زمینه این معاهده توضیح دهد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید یک شنبه عازم مسکو می شود و با رئیس جمهور روسیه و سایر مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. الکساندر کانوالوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است با از بین رفتن پیمان موشکی نظام کنترل تسلیحات در جهان از بین خواهد رفت.
به
غیر از اتهامات متقابل دو عامل پایه‌های حقوقی پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد را متزلزل می‌کند. پیشرفت فناوری و برنامه‌های موشکی کشورهای دیگر. از این رو این معاهده از مدت‌ها پیش در معرض خطر بوده، اما اهمیت آن از جمله برای حفظ استارت 3 پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای طرفین را از برداشتن گام‌های عجولانه برحذر می‌داشت. اما اکنون این عرصه هم متأثر از تنش‌های روزافزون روسیه و آمریکاست. هرچند این سیاست امنیت اروپا را به مخاطره انداخته و زمینه مسابقه تسلیحاتی جدید را فراهم خواهد آورد.
پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد 30 سال پیش به امضای رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف رسید و هدف آن نابودی و منع تولید و استقرار موشک‌های هسته‌ای و متعارف با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر است. اما به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، به عقیده آمریکا روسیه از 10 سال پیش SS-38 موشک میان برد بالدار با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای می‌سازد که اخیراً در اختیار نیروی مسلح روسیه قرار گرفته. در مقابل بر پایه این گزارش، روسیه آمریکا را متهم می‌کند که همزمان با 3 اقدام این پیمان را نقض کرده: ایجاد سیستم پدافند موشکی در اروپا، استفاده از موشک‌های هدف با مشخصات موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد و بکارگیری پهپادهای تهاجمی. طرفین اتهامات یکدیگر را رد می‌کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بعد از این گزارش نوبت می‌رسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
میخواستم خدمت آقای ترامپ عرض کنم اگر شما خیلی دلت با حال ایرانیان میسوزه که میگید پول ایرانیان رو میدن لبنان و نمیدونم کجا و کجا، شما پولهایی که 40 سال پیش به توسط کشور آمریکا بلوکه شده از ما، اونا را برید به حساب مردمی که زیر خط فقر هستند.
گرچه کشتن روزنامه نگار یک جنایت است، ولی همین که دولت ترکیه شدیداً طرفدار آقای خاشقجی شده، آزادی خواه بودن آقای خاشقجی را زیر سوال می‌برد، چون آقای اردوغان یک دیکتاتور بیرحم است و نمی‌تواند حامی یک فرد آزادی خواه باشد. یا اردوغان می‌خواهد از آب گل‌آلود ماهی بگیرد، یا خاشقجی از عوامل اردوغان در منطقه بوده است.
یکی از شگفت‌هایی که جمهوری اسلامی داره، شما الان نگاه کنیم با توجه به این حجم مشکلاتی که توی جامعه ما وجود داره، این همه گرفتاری، تورم، بیکاری، فساد، فحشا، به جای اینکه بیاد این مشکلات رو رفع کنه، میاد حاشیه‌ها رو هایلایت می‌کنه، بزرگ می‌کنه. مثلا ورود بانوان تو به ورزشگاه‌ها، واقعا مشکل مملکت ما فقط ورود این بانوانه؟ آقایون به جای اینکه بیان بشینن مشکلات مملکتمون رو رفع کنن که ارزششو ندارن و نمیتونن، میان حاشیه های زندگی رو اونقدر بزرگ میکنن که حواس مردم رو از مشکلات و گرفتاری های کشور پرت کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram. صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آخرین اخبار رو هم مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نتایج انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق اعلام شد و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی با کسب 45 کرسی در صدر نتایج این انتخابات قرار گرفت. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
کمیته عالی انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق با 3 هفته تأخیر نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در این منطقه را اعلام کرد که بر مبنای آن مطابق انتظارها 2 حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی بیشترین آرا را در این انتخابات کسب کردند. در این میان حزب دموکرات کردستان با کسب 45 کرسی از مجموع 111 کرسی مجلس اقلیم بیشترین آرا را کسب کرده است. این حزب در حال حاضر نیز حزب حاکم در دولت منطقه‌ای اقلیم کردستان عراق است. حزب اتحادیه میهنی کردستان به عنوان رقیب همیشگی حزب دموکرات کردستان نیز با کسب 21 کرسی در جایگاه دوم این انتخابات قرار گرفته است. انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق روز 30 سپتامبر برگزار شد، اما به دلیل طرح بیش از 1000 شکایت اعلام نتایج نهایی‌اش به تأخیر افتاده بود. حزب گوران یا تغییر که جدی‌ترین حزب مخالف در کردستان عراق به شمار می‌آید، تنها موفق به کسب 12 کرسی از 111 کرسی پارلمان در این انتخابات شده است. این انتخابات 1 سال پس از برگزاری همه پرسی جدایی کردستان از عراق برگزار شد. این همه پرسی با آنکه در صندوق موفقیت آمیز بود، اما در اجرا شکست خورد. سپتامبر سال گذشته مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق با وجود مخالفت دولت مرکزی عراق و کشورهای ایران و ترکیه یک همه پرسی برای استقلال کامل کردستان عراق که دارای 6 میلیون نفر جمعیت است برگزار کرد که 93% رأی دهندگان موافق استقلال این منطقه بودند. برگزاری همه پرسی استقلال تنش میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان را افزایش داد و در این حال ایران و ترکیه که مرزهای مشترکی با اقلیم کردستان در عراق دارند به تندی به آن واکنش نشان دادند. دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی که در دهه 90 میلادی با یکدیگر درگیری نظامی داشتند، سالهاست که با همکاری یکدیگر منطقه اقلیم را اداره می‌کنند، اما قدرت برتر این منطقه در دست حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی است.